ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. برایان هوک میگوید دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نمی‌کند. نماینده سابق ضد اسلام هلند مسلمان شد. تصادف مینیبوس دانش آموزان دختر خوزستانی 2 کشته و 9 زخمی بر جای گذاشت. برایان هوک میگوید دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نمی‌کند. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا همچنین در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن که روز سه‌شنبه منتشر شد از کشورهای مشتری نفت ایران خواست دیگر از ایران نفت نخرند. برایان هوک گفت معافیت‌های اعطا شده توسط آمریکا برای این بود که مانع افزایش ناگهانی بهای نفت شود و به گفته ای وی اکنون به نظر می‌رسد در سال جاری عرضه نفت خام در بازار به اندازه کافی است. یورام فان کلافرن یک نماینده سابق پارلمان هلند و عضو حزب ضد اسلامی آزادی هلند به رهبری خیرت ویلدرز به اسلام گروید و باعث حیرت هلندی ها شد. یورام فان کلافرن 40 ساله که از سال 2010 تا 2014 نماینده پارلمان بود، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی دولتی هلند از گرویدن خود به اسلام خبر داد. خیرت ویلدرز رهبر حزب آزادی هلند در واکنش به این خبر گفت مثل این است که یک گیاهخوار در کشتارگاه کار کند. فان کلافرن که پیشتر اسلام را بزرگترین بیماری هلند خوانده بود گفته است در میانه نوشتن کتاب انتقادیش درباره اسلام نظرش به این دین تغییر کرده و مسلمان شده است. بر اثر برخورد مینیبوس حامل دانش آموزان دختر با یک تریلر در جاده امیدی ماهشهر 2 دانش آموز کشته و 9 تن مصدوم شدند. رضا دولت‌شاهی رئیس پلیس راه خوزستان به ایسنا گفت ظهر چهارشنبه در مسیر امیدی ماهشهر یک دستگاه مینیبوس به یک تریلر که در کنار جاده متوقف بود برخورد کرد. این مینیبوس حامل 11 دانش آموز دختر بود که 2 نفر از آنان در این حادثه جان باختند. حال 2 تن از دانش آموزان وخیم اعلام شده است. سنای آمریکا روز سه‌شنبه با تصویب لایحه تقویت امنیت خاورمیانه مقرر کرد شرکت‌ها، افراد و محل‌های کسب و کاری که از جنبش بایکوت تحریم و انزوای اسرائیل یا BDS حمایت کرده و به نحوی با آن همکاری می‌کنند از سوی آمریکا تحریم شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، متمم این لایحه نیز در مورد خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان تنها پس از شکست کامل داعش و القاعده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارش می‌دهد.
لایحه تقویت امنیت خاورمیانه بعد از تصویب روز گذشته در مجلس سنا، اکنون برای تصویب نهایی باید به مجلس نمایندگان برود. هرچند که ارزیابی می شود به دلیل وجود اکثریت دموکرات ها در کنگره با موانعی روبرو گردد. برخی از اعضای مجلس نمایندگان بند تحریم علیه جنبش BDS را با آزادی بیان مغایر دانستند. جنبش BDS سالها قبل ابتدا از سوی فلسطینیان و حامیان آنها در اروپا پایه‌گذاری شد. این جنبش در سالهای گذشته از افراد و شرکت ها در جهان می طلبد که اسرائیل به خاطر آنچه که این جنبش اشغال اراضی فلسطینی مینامد بایکوت و تحریم کرده از سرمایه گذاری در اسرائیل خودداری کنند و اسرائیل را منزوی کنند. مبدل شدن لایحه‌ای که روز گذشته در مجلس سنای آمریکا تصویب شد به قانون نهایی به همه ایالت‌های آمریکا این امکان را خواهد داد تا افراد، شرکت‌ها و مراکز کسب و کاری را که تحریم کننده اسرائیل از نگاه آمریکایی تشخیص داده شوند مجازات کنند. در همین حال لایحه موسوم به تقویت امنیت خاورمیانه تدابیر دیگری را نیز مانند انتقال بیشتر جنگ‌افزار آمریکایی به اسرائیل برای امنیت اسرائیل که مهمترین همپیمان آمریکا در این بخش از جهان است در نظر گرفته. هرچند که این لایحه در برگیرنده تقویت همکاری‌های نظامی آمریکا با اردن نیز هست. در میان سناتور میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواهان در سنا متممی را به این لایحه اضافه کرد که تاکید دارد نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان تنها باید به شرطی خارج شوند که همه سازمان‌های اسلام‌گرای افراطی که اکنون تهدیدی بزرگ برای آمریکا هستند دیگر در مزان چنین تهدیدی نباشند. البته این دومین بار در دو ماه اخیر است که سنا لایحه‌ای را تصویب می‌کند که تا حدی در تضاد با سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ می‌باشد، هرچند که در هر دو مورد این لوایح هنوز به قانون الزام‌آور مبدل نشده. سنا روز سه‌شنبه در حال این لایحه را تصویب کرد که ساعاتی پس از آن پرزیدنت ترامپ سخنرانی سالیانه خود را ایراد کرد در خصوص چشم‌انداز وضعیت آمریکا در سال 2019. پرزیدنت ترامپ در این سخنرانی تاکید کرد که نیروهای آمریکا تا حد زیادی موجب شکست داعش شدند و افزود که قدرت‌های بزرگ گرفتار جنگ‌های پایان ناپذیر نمی‌شوند. با وجود سخنان پرزیدنت ترامپ، لایحه تصویب شده دیروز در مجلس سنا همچنان با خروج نظامیان آمریکا از سوریه و افغانستان مخالفت می‌کند و تاکید دارد که هر گونه خروج شتاب زده سربازان آمریکایی از غرب آسیا ممکن است توازن منطقه را مختل کند و خلأ ایجاد نماید که روسیه و ایران بنا به گفته سناتور میچ مکانل آن را پر کنند.
گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، در یک سخنرانی که روز چهارشنبه منتشر شد با تاکید بر اینکه اسناد بسیار زیادی از جریان به گفته او نفوذ در دست هست، به مخالفان حکومت از آمریکا و سلطنت طلبها تا مجاهدین خلق و مسیح علی نژاد حمله کرد. دادستان کل ایران ضمن اشاره به دیدار مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان، با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، به این فعال سیاسی حمله برد و او را با لحنی اهانت‌آمیز مورد خطاب قرار داد. فرهنگ قویمی در گفتگو با مسیح علی نژاد در واشنگتن ابتدا واکنش او را نسبت به گفته‌های دادستان کل ایران پرسیده است. مسیح علی نژاد:
من فکر میکنم عصبانی شدن دادستان و بقیه مقامات جمهوری اسلامی از دیدار من با وزیر امور خارجه آمریکا عصبانیت شخصی از فرد من نیست. اونها از پررنگ شدن اعتراضات مردم ایران و شنیده شدن صدای مخالفانشون عصبانی میشن. فرقی هم نداره که مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار دیداری کرده باشه با یک مقام رسمی در آمریکا، یا یک کارگر اعتراضی کرده باشه به حق و حقوق از دست رفتش، یا یک فعال محیط زیست اعتراض کرده باشه، یا یک زن ایرانی حجاب از سر برداشته باشه، یا یک معلم دنبال حقوقش باشه. آنچه که مقامات جمهوری اسلامی رو عصبانی میکنه که با برچسب جاسوس و مهره بیگانه بودن همه ما رو مرعوب و ساکت بکنن، فقط پررنگ شدن و بلند شدن صدای شهروندان عادی هست، برای اینکه جمهوری اسلامی همیشه میخواد راه گفتگو رو در انحصار خودش داشته باشه. خودشون با دولت آمریکا، با اتحادیه اروپا میشینن و گفتگو میکنن، نقض حقوق بشر رو انکار میکنن، به دروغ میگن در ایران راهپیمایی آزاده، انتخابات آزاده، ولی به محض اینکه شهروندان عادی، فعالان مدنی بیان و اعلام بکنن که ما نه انتخابات آزاد داریم و نه امنیت برای اعتراض داریم، به سرعت به اونها برچسب و انگ میزنن تا ساکتشون بکنن. این عصبانی شدن یک نشانه ای هست از پررنگتر شدن و بلندتر شدن صدای مردم عادی.
خانم علی نژاد، در جریان دیدار شما با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چه مسائلی رو با ایشون مطرح کردین؟ میتونین برای ما فهرستوار بگین که چه مسائلی مطرح شد؟
بله، در درجه اول تاکید کردم که دولت آمریکا اتحادیه اروپا رو باید دعوت بکنه و کشورهای دیگه از جمله کانادا رو که با صدای بلند اعلام بکنن انتخابات در ایران انتخابات آزاد نیست، تا زمانی که بعد از انتخابات ما شاهد این هستیم که بیش از 100 نفر کشته شدن، هزاران نفر زندانی شدن و بسیاری از ایرانیان فقط به جرم اعتراض به انتخابات آزاد هزینه دادن. و تا زمانی که ما انتخابات آزاد در ایران نداریم، کشورهای غربی باید صدای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی رو به رسمیت بشناسن. ما در آستانه 40 سالگی جمهوری اسلامی خواستار یک رفراندومی هستیم که مردم سرنوشت جمهوری اسلامی رو خودشون تعیین بکنن و سازمان ملل و کشورهای غربی که با جمهوری اسلامی مذاکره میکنن بعد این رو اعلام بکنن و حمایت بکنن از صدای مردم عادی. ما نه خواستار جنگ هستیم و نه جمهوری اسلامی رو میخوایم. بنابراین از این فرصت استفاده کردم که نارضایتی بخشی از مردم که به خاطر اعتراضشون سرکوب و کشته و زندانی میشن رو مطرح بکنم تا توجه جامعه جهانی رو جلب بکنم به نقض حقوق بشر که 40 سال در ایران در جریانه. نکته دوم این که در تمام مذاکرات مردم همیشه نگران هستن که حقوق بشر وجه المصالحه قرار بگیره و زیر پرونده‌های هسته‌ای دفن بشه. مردمی که بارها سعی کردن صداشون رو بلند بکنن ولی همیشه مورد بیمهری و ظلم قرار گرفتن، تأکید کردم که حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، حقوق معلمان و کارگران حتی در این روزها به شدت نادیده گرفته میشه و در شرایطی هم هست که اتحادیه اروپا میره در داخل کشور و گفتگو میکنه، قبل از توافق هسته‌ای خواستار دیدار با این فعالان حقوق بشر میشه، اما بعد از توافق هسته‌ای کاملا سرکوب مردم ایران رو از کنارش بی‌تفاوت عبور میکنه. بنابراین ازشون دعوت کردم که موضوع حقوق بشر یکی از ستون‌های اصلی مذاکرات باشه. و نکته سوم موضوع تراول بن یا محدودیت ویزایی بوده که تاکید کردم این موضوع به دانشجویان و فعالان حقوق بشر داره فشار میاره، نه به مردم عادی، از اونجایی که الان ما شاهد این هستیم که بخش زیادی از ایرانیان سوال دارن که چطور ممکنه آقازاده ها و مسئولانی که مستقیم نقش داشتن در جریان گروگانگیری الان در آمریکا رفت آمد میکنن، حق تحصیل دارن، حق اقامت دارن، ولی مردم عادی از سفر منع میشن. و خواستار این شدم که در واقع به جای محدود کردن مردم ایران، صدا و سیما، سپاه و کسانی که باعث کشته شدن، زندانی و شکنجه شدن مردم هستن باید براشون محدودیت ایجاد بشه. این محورهای بحث من بود با آقای مایک پومپئو.
و برداشت شما از پاسخهای مایک پومپئو یا واکنشهای او چه بود؟ در واقع چه پاسخهایی به شما داد؟ یا فکر میکنید که واکنشش مثبت بود نسبت به تمام این مسائلی که مطرح کردین؟
به هر حال این یک دیدار رسمی بود و دیدار رسمی رو هم خود وزارت خارجه آمریکا طی یک بیانیه‌ای اعلام علنی کرد و واکنش وزارت خارجه آمریکا از جمله آقای مایک پومپئو هم در همین بیانیه رسمی که منتشر شده اومده که اونها نه تنها صدای نقد حقوق بشر جامعه ایرانی رو میشنوند، بلکه از انجمن‌های بین‌المللی، جامعه جهانی دعوت کردن تا به آمریکا بپیوندن برای اینکه جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن برای نقض 40 ساله حقوق بشر. و برداشت من این هست که باید منتظر باشیم و ببینیم دولت آمریکا چه کار عملی میکنه، چون این یک صدای واقعی بود، مردمی که واقعا کرامت انسانیشون رو میخوان، حق سفر داشته باشن، حق اعتراض در داخل ایران داشته باشن که کشته نشن، زندانی نشن و حق یک زندگی امن داشته باشن که صداشون سرکوب نشه فقط به خاطر معامله اقتصادی یا پرونده هسته‌ای. بنابراین باید دید که واکنش در واقع عملی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا چه خواهد بود وقتی صدای مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی رو میشنوند.
گفتگوی فرهنگ قویمی را میشنیدید با مسیح علی نژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان در واشنگتن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. منتظر باشید، ما ممکنه که برنامه پخش عادی برنامه همون رو قطع کنیم برای پوشش زنده سخنرانی آقای ترامپ.